الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدمت عزیزان و اساتید محترم عرض می شود که اون جمله التامین فی محبت الله رو قدری توضیح دادیم و مصدق شدیم و امروز انشالله نوبت این جمله ها می رسد که می فرماید ارتضاکم لغیبه و اختارکم لسره، که از فرازهای بسیار حساس زیارت جامعه کبیر است. ارتضاکم لغیبه، خدا شما خاندان رو برای غیب خودش پسندیده، که آیه شریفه حتما نظرتون هست که الا من ارتضا من رسول و اختارکم لسره، و خدا شما خاندان رو برای سر خودش اختیار کرده، انتخاب کرده. حالا اینجا دو تا بحث است، یکی راجع به غیب و یکی راجع به سر است، که حالا تا اونجا که میرسیم انشاءالله مصدق باشیم تا ببینیم خدا چی میخواد. خب ارتضاکم لغیبه، خدا شما رو برای غیب خودش پسندیده. لغیبه، چرا میگه لغیبه؟ شاید اینجا دو تا معنا لحاظ شده باشد. یکی این است که خب همه چیز متعلق به خداست، غیب هم مال خداست، یکی از این نظر، یکی هم شاید علت اضافه کردن به پروردگار این باشد که یعنی اون قسمتی از غیب که محتوای نورانی دارد و قابل توجه، اینو مخصوص به ذکر کرده، ولی هر غیبی نمیتونه ارزش داشته باشه. یه مطلب. مطلب دیگر این که در مورد غیب یه صحبت هایی شده تا حالا که صریح آیات قرآن نشون میده که غیب را جز خدا کسی نمیداند و علم غیب مخصوص پروردگاره. خب از این طرف هم میبینیم که در قرآن میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که این من بیانیه است. الا من ارتضى، این من ارتضى که باشد، من رسول، حالا ممکنه غیر رسولم باشد. پس بنابراین خود قرآن تجویز می‌فرماید که غیب رو ممکنه غیر خدا هم به اذن خدا بداند. اونهایی که ظواهر قرآن رو میبینن و گاهی یه آدمای خامی رو پیدا میکنن با اینا مجادله میکنن، اینا ای بسا بی سوادن، یا این که مغرضن. یه چیزایی هست در قرآن که اگر یک طرف شما بگیریم یک طرف دیگر رو نگیریم مطلب ناقص میشه، مثل همون لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. اون وقت اینا میگردن یه چیزایی رو پیدا میکنن از اخبار، از احادیث، که اینا ظاهرن تضادی با قرآن داره، افراد خامی رو در یک گوشه گیر میارن و با اینا مجادله میکنن. مثلا یه مثال عرض میکنم، شما ببینید در همین جامعه کبیره میخونیم که ان الیکم ایاب هذا الخلق ثم ان علیکم حسابهم، برگشت این مردم به سوی شماست، بس حسابشون هم بر عهده شماست. روایت هم داریم که حساب شیعیان با ائمه است. چه اشکال داره حالا؟ ها؟ امام حسین سلام الله علیه به اذن خدا مأمور بشه حساب شیعیان رو برسه، یا رسول اکرم یا معصوم دیگر. خب الان شما ملاحظه کنید همین جمله جامعه کبیره رو بعضی از منحرفین یه افرادی رو گیر میارن، میگن این خلاف قرآنه، قرآن میگه ان الینا ایابهم، بازگشت مردم به سوی ماست، ثم ان علینا حسابهم، حسابشون هم بر عهده ماست. وقت اینو میگن بعد میگه ها آخوندهای شما میگن که ما جامعه کبیره داریم و در اونجا میگه که ان الیکم ایاب هذا الخلق. جواب این چیه؟ به لطف الهی جواب این از خود قرآن داده میشه، جواب محکم ها، نه جوابی که عرض کنم علمی نباشد. گاهی وقتا من دیدم مشکلاتی رو بعضی ها مطرح میکنن، یه جوابای بسیار سرد و غیر علمی میدن و این بدتر شبهه رو قویتر میکنه. توجه فرمودید آقا؟ جواب این از خود قرآن داده میشه. قرآن چی میگه؟ قرآن در یه جا میفرماید که الله یتوفی الانفس حین موتها، ها؟ خدا جانها رو میگیرد وقتی که مرگشون برسه، خدا میگیره. در جای دیگه میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو که ملک الموت جونهای شما رو میگیره. حالا بگیم در قرآن تناقض هست، نعوذ بالله. خب ملک الموت هم ابزار خداست، مأمور خداست، همان گونه که خدا ملک الموت رو میفرسته برای قبض روح و این را به خودش نسبت میده، همینطورم خدا میتونه معصومی را مأمور حساب شیعیان بکنه و به خودش نسبت بده. هیچ اشکالی نداره، این مسئله قبض روح میمونه. تازه در قبض روح یه اسراری هست که در بعضی ها مثل اینکه کشف شده، و چون ما گفتیم که چیزی که معید به حدیث نباشد و معید به قرآن نباشد ما درش توقف میکنیم، اما بعضی از بزرگان بودن که امکان داره رو حساب عظمتشون بزرگیشون یه چیزایی براشون کشف شده و برای خودشون حجت بوده. حتی از اون بزرگان شنیده شده که غیر ملک الموت هم شاید عرض کنم که به اذن الله مأمور قبض روح بشه. خب حالا بالاخره اونم ملک الموت حساب میشه به یه اعتباری. بگذریم از اینجا. علا کل حال بعضی چیزا هست که انسان اگر دقت نکنه ممکنه با ظاهر قرآن تضاد داشته باشد، ولی در خود قرآن تأمل بکنه مسئله حل میشه. یکی از چیزایی که وهابی ها وهابی زده ها خیلی به رخ میکشن همینه، میگه آه مگه خدا نگفت لا یعلم الغیب الا الله، غیب را جز خدا نمیدونه. بله ما هم قبول داریم، نعوذ بالله منکر که نیستیم که، اما این که غیب را جز خدا نمیداند این یه معنای لطیفی و عمیقی برای اینا نمیدونن، و اون این است که آقا ما انسان ها حس شنوایی داریم، چون انسان هستیم شنوایی هم داریم. بالاخره خدا ما رو شنوا آفریده، فجعلناه سمیعا بصیرا، خدا به لطف خودش به ما چشم داده، خدا به ما شامه داده، زائقه داده، لامسه داده. اینها معمولا به هر بشری داده شده الا ماشاءالله و ندر. خب اینا درسته که هر کدوم در نوع خود کار بسیار مهمیه، غریبیه، عجیبیه، همون سمع و بصر خودش خیلی مهمه، اما چون اینو خدا به همگان داده دیگه از نظر ما حالا از غرابت افتاده. خب مهمه، ولی هر انسانی سمیع بصیره، مگر گفتم که استثناءاتی باشه. اینا که میگن غیب مخصوص خداست، میخوان اینطور بگن، بگن یعنی غیب دانستن برای بشر مثل شنوایی بینایی طبیعی نیست، که چون انسان است باید غیبم بدونه. این معنای لا یعلم الغیب الا الله اینه. بله، یعنی مثل چشم و گوش و ذائقه و لامسه نیست، و الا انسانی اگه پیدا بشه زحمتی بکشه خدا از غیب خود در اختیار او میگذارد. دیگه حرفی درش نیست. این قرآن که عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، از اون طرف هم شما ببینید خود قرآن غیب دانستن بندگان را چقدر تا حالا مطرح کرده. میگه از قول حضرت عیسی نمیگه که و اعلم ما تدخرون فی بیوتکم، من میدونم شما در منازلتون چه ذخیره میکنید. غیب گویی حضرت عیسی رو خدا خودش نقل میکنه، غیب گویی پیغمبر اکرم رو خودش نقل میکنه. در سوره تحریم نگاه کنید، وقتی چیه سری رو یکی از زوجهاش حضرت میفرماید و میفرماید این سر رو فاش نکن، اون زن میره اون سر رو فاش میکنه. جبرائیل نازل میشه میگه یا رسول الله این زن سر تو فاش کرد. حضرت میاد میفرماید که سر رو چرا فاش کردی؟ این زن میگه من انبعک هازا، چی به تو گفت که من سر تو رو فاش کردم؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، خیلی ساده خدای علیم و خبیر به من گفته. وقتی خدا بخواد بنده ای رو از غیب آگاه کنه این دیگه مشکلی نداره. این یکی. حالا این اگه از قرآن صریحا استفاده میشه، از طرف دیگه هم آقا همیشه علما فلاسفه گفتن که اقوا دلیل امکان وقوعه. آخه وقتی یه چیز واقع شده دیگه دلیل نمیخواد بتراشیم. الان مثلا بریم ببینیم که وسط صحنه مطهر یه درخت نارنجی در اومده، شاخ برگش هم بله به طرف آسمان رفته و سبز و خرم. حالا بیم بشیدیم اینجا جلسه بگیریم که اصلا میشه در قم درخت نارنج به عمل بیاد یا نیاد یا نمیاد. خب وقتی هست دیگه. حالا شما امام رو بذار کنار، امام مقامش خیلی بالاست، پیغمبر مقامش خیلی بالاست، اینا پیچیده تر از آن است مقامشون که ماها بتونیم متوجه بشیم. شما خیلی بیاییم پایین، شاگردان نمره 3، نمره 4، نمره 10 اینها را پیدا کنید، ببینید که چقدر بوده در بین اینها که اینا از باطن امر خبر دادن، از غیب خبر دادن، فراوان خبر دادن. صاحبان کرامت پس چی هن؟ توجه کردید مرحوم آقای محققی خدا رحمتش کنه، ذکر خیرشو کردم براتون چند روز پیش، این مرد مردی بود که به قول علما با تحمیه زندگی میکرد. تحمیه یعنی رد گم میکرد. ما نوجوان بودیم میشناختیمش، بعد فهمیدیم که رد گم میکرده، آدم فوق‌العاده‌ای بوده. توجه کردید ایشون یه استادی داشته، اون استاد آدم عجیبی بوده، گفته بود که وقتی که میرفتم تهران سری به او میزدم و میگفتم که یه نگاهی به احوال من بکن. فرض بفرمید که یه شب میگه رفتم منزلش، عیالم گفته بود پرتقال بخر مثلا مهمون داریم، وسط حرف او یاد حرف پرتغال افتادم، داشت با من حرف میزد، یه دفعه وسط حرفش یاد پرتغال افتادم، حرفش قطع کرد، گفت که تو آمدی به ما میگی که به من نگاه کن، از این برم رفتی تو پرتغال اینطوری ها. و خیلی ارزم از این افراد بزرگان زیاد دیده شده که اینا از بباطن خبر میدادن، از غیب خبر میدادن. آقای قاضی، قاضی بزرگ، مرات ازش دیده شده بود که عرض کنم حضورتون که از باطن افراد خبر میداد. دیگه آموزه جواد آقای تبریزی خیلی شده، طلبه میگه که رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، همون حرم مطهر، دعاش کردم بعد رفتم منزلش، میگه تا رسیدم گفت که پسر جان خیلی ممنونم که تو حرم منو دعا کردی، مشرف شدی حرم منو دعا کردی. تازه اینا چه کسانی هن؟ خب این کار واقع شده که میگه اقوا دلیل امکان وقوعه. آدم با این همه واقعیت ها بیاد بازم شک کنه اینا یعنی همه دروغه؟ آدمای معتبر، عاشق محمد تقی آموری، مجتهد، مجتهد جامعه و شرائط، وقتی میگه که من دیدم که آقای قاضی تو قبرستان استاده و حرف نمیزنه، در مغزم گذشت که آقای این سید اینجا برای چی استاده؟ نه ذکری میگه، نه وردی میگه، آخه استادن اینجا یعنی چی؟ میگه تا این به مغزم آمد گوه شیخ درسته که ما اینجا استادیم، ذکری وردی هم نمیگیم، ولی ما هرچی میگیم به شما از همین قبرستان میگیم. اینا دروغ میگفتن، یعنی این همه آدم های بزرگ، این همه مردان بزرگ و زیادم هست، یکی و دوتا و دهتا نیست. توجه فرمودید آقا سید بحرالعلوم رضوان الله علیه، میرزای قومی، همه میرزای قومی که اینجا هست، آدم بسیار پیچیده‌ای بوده، آدم عجیبی بوده که کارای عجیبی داشته. همین میرزای قومی یک نفر کیسه طلا رو در بغداد گم میکنه. بغداد؟ آخه بغداد کجا؟ قم کجا؟ ابن سبیل میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، از این و اون قرض میکنه تا خودشونو میرسونه به قم. و اینجا بهش میگن که میرزای قومی مرد بزرگیه، مجتهد مرجعه، میگه برم پیش ایشان، این محققها، محقق نبود عرض نمی کردم، میگه آقا دستم به دامن کیسم و گم کردم، هرچی پول و طلا درش، ابن سبیل شدم، یه زیر عواش کیسه رو در میره، میگه این نبود، هم به همه سادگی این نبود. که آدم اینجوری که یکی از کاراش بوده، تازه ببین این چی بوده که در زمان او یه شخصی بوده میرزای قومی به او مراجعه میکرده، اونم تفره میرفته، ای میگفته آقا تو را خدا یه چیزی بگید، میگفته بله من در رجال یه چیزی نوشتم، میگفت آقا با رجالت کار ندارم، از اونا که میدونی چی مهم بگم، از اونا بگو. بله و فوق کل ذی علم علیم. خب آدم بیاد، یعنی آدم بخواد این همه واقعیت را ندیده بگیره، خودش کلاه سرش میره، جاهل میمونه، نادان میمونه. وقتی که رفته بودن کره ماه، یک کشیش خودش آتش زده بود، گفته بود که من میدونم این حرفا دروغه، امکان کره ماه رفتن نیست. بابا رفته کره ماه، اونجا نشسته، از سنگاشم برداشته آورده، این دلیل بیتراشیده که به این دلیل، به این دلیل نمیشه کره ماه رفت، این دروغه. خیلی خوب دروغه که دروغه، این خودش عقب میمونه. آدم بیاد این همه واقعیت ها رو نادیده بگیره در اثر اینکه قرآن رو نفهمیده، خب قرآن هم فهمیدن میخواد، توجه فرمودید. به هر حال این راجع به غیب، البته در غیب خیلی حرفا هست، گاهی هم میشه انسان از طریق شیطان مطلع میشه نسبت به غیب. بله قل هل ننبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاك اسیم. بعضیا هستن که ریاضات غیر شرعی را متحمل میشن، اینا توبه شیطان میشن. همینطور که یک بچه دزد، آدم ربا، که خدا اینا هر کجا هستن انشالله اینا را از روی زمین برداره، آدم های فاسدین، کثیفن، این آب نبات شکلات چیز بچه میدن که بچه را الالعبد بدزدن. شیطان هم برای ربودن افراد، برای دزدن افراد آب نبات نشون میده، شکلات نشون میده. ها توجه کردین این چیزا میشه؟ یارو میره اسیر شیطان میشه، بعد اون وقت شیطان زندگی یه نفر بهش میگه. اون دفعه گفتم براتون، یه نفر بود دیگه گیر غیر متخصص افتاده بود، گیر دکوندار به تعبیر بنده. بعد خلاصه شیطان آمده بود سراغش کاملا، میگه که مثلا یه وقت یه نفر داشت رد میشد، شیطان در گوشم میگفت که این دیشب زنش رو سر مثلا یه مطلب کوچیکی زده، مثلا کتش رو تو نکرده بوده، جلو یارو رو مثلا میگرفت با آدم زنش سر کت اتو نکردن نمیزنه، اونم خیال میکرد این از اولیاس میفتد دنبالش. توجه کردید اینجا یه مطلب بسیار دقیق و ظریفی هست که دلم میخواد که این جوانان عزیز که اینجا هستن عنایت کنن. این بسیار دقیقه. اون این است که این غیبی که از طریق نورانیت در اختیار گذاشته می شود، هم محتوا بالاست و هم خودش هم نورانیت میاره. غیبی که به وسیله شیطان در اختیار گذاشته میشه، محتوا پایینه، خودش هم ظلمت میاره. دیگه بیشتر از این عرض نمی کنم. به قول علما دیگه فتدبر. بله، هنر نیست این چیزا. اینقدر آقا این دنیا پیچیده است، توجه کردید؟ اینقدر این عالم هستی پیچیده است، بشر اینقدر علوم داره، بعضی علمه ها به کلی از بین رفته. همین علم رمل، البته با این تفسیره که میگم، اینا که میگم من رمالم، من فلانم، یه دوتا زن بیچاره دور بر خود جمع میکنن، اینا را نمیگی. ما متاسفانه هر وقت ما از این حرفا میزنیم، مردم یاد این شیاده میفتن. میخوام مثال بزنم، همین علم رمل از طرقی بوده که بشر به بعضی از غیبه های که محتوای بالایی هم نداره مطلع میشدن. رمل نشون نمیده که امام زمان کی میاد، رمل نشون میده که مسافر مثلا دیر میاد یا زود میاد. که سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون کتابش می نویسد که رعیناهم تارتن یخطئون و تارتن یصیبون، می فرماید ما این رمالا را دیدیم که گاهی خطا می کنن گاهی درست می گن. همین علم رمل آقا خیلی مهمه. منم وارد نیستم و یه وقت بله سوء تفاهم نشه، ولی می دونم که مفصل 9 تا دایره داره. معروف ترین دایره علم رمل دایره سکنه. اینا که زحمت بکشن کار میکنن، این از کام حضورتون که در دایره سکن کار میکنن. یکی بود در تهران، یه نفر رفته بود استخدام بشه بره خلبان بشه، خلاصه یاد بره در دانشکده خلبانی ثبت نام کنه بره خلبان بشه. نگفته بود که من مقصودم چیه، گفته بود که عرض میکنم که یک نگاهی بکنید ببینید این کار من چی میشه. گفته بود این کارت به آسمان مربوط میشه، رسما گفته بود، منتها یه اوجی میگیری دوباره میخوری زمین، نکن این کارو. این گوش نداد، رفت خلبان شد، تصدیق خلبانی هم گرفت، اولین بار که پرواز رسمی کرد تیارش افتاد. بله بیش از این چیزه. همین جفر خودش قسمتی از غیب و اگه خدا بخواد در ذهن انسان میاره. که گفتم به شما مرحوم آیت الله رضوا مرعشی نجفی رضوان الله علیه که بهش گفته بود که آقا جفر راست یا دروغه، گفته بود که راست، مدعی دروغش زیاده. علم جفر خیلی ها میگن ما بلدیم، دروغ میگن، مقدماتش بلدن. به اون جای حساس که میرسه، اون جای حساس جفر چه تابین سینه به سینه است. توجه فرمودید؟ سینه به سینه است. اصلا یه رمزیه که دوتا شیخ بودن در تبریز، یکیشون الان در همین قمه، مرد بزرگی هم از منطقه، دیگه راضی نیست اسمشو ببرم، همین میگفت ما جوان بودیم به یه طلبه‌ای در تابستون روی جفر کار میکردیم، میگه میمدیم میرسیدیم به اونجا که جواب باید بگیریم، دیدیم جواب نشد، جون میکندیم. میگه خلاصه یک روز من رفتم اطراف تبریز قدم بزنم، یه تفریحگاه سالمی هست، یه قهوه خونه هست و دوتا درخت چیزی، دیدم یه پیرمرد جلنبر ژولیده آمد تو قهوه خونه نشست. دلم سوخت، به قهوه چی گفتم یه چایی به حساب من به اون بده. خلاصه میگه برد یه چایی بهش داد و پیرمرد چایی خورد، اومد نزدیک گفت تو اینو همیشه عمر تای مؤلف بنویس، چرا بلد نیستی؟ میگه دیدم آقا ما جواب گرفتیم، اشکال حل شد دیگه، پیرمرد بی مقدم آمد گفت. حالا تازه جفر رمل در مثال بخوام بزنم، گفتم اینا محتوایی در کار نیست، رمل نشون نمیده که من آدم میشم یا نه، رمل نشون میده که مسافر میاد یا نه، اونم اگه درست باشه که الان خیلی ضعیف شده، الان اینقدر ضعیفه که فقط مثلا میگه مسافرت در طرف مشرقه، در طرف مغرب بودم که به درد نمیخوره، که از بین رفته. میخوام مثال براتون بزنم که طرقی هست که انسان عمر پرده رو ولو در محتوای کم ببینه، منتها اینا همش بچگونه است. که مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه مثل که به فرزندانش میگفته که با این کارا کار نداشته باشین، اینا چیزی نیست. آخه میدونید اولیا بزرگان به سطح بالا که میرسن اصلا به این چیزا میخندن. آقای طباطبایی، امام، اینجور آدم ها مقامشون عجل است از اینکه بیان رمل بندازن یا یه حروفی بنویسن، اینا بالاتر مقامشون. خلاصه یکی از آزاده هاش میگه گوش نمیداده، بالاخره در جفر کار میکرده، یک شب آقای قاضی با گوشه چشم مراقب این پسر بوده، میبینه که این گیر کرده. خلاصه میگه هان چیه گیر کردی؟ میگه بله. خب شما که میگید از این کارا نکن، حالا شما چه وارد نیستین در این کارا؟ میگه خیلی خب، حالا تو این فر رو بنویس این بر، دال رو بنویس اون بر. میگه پسر اینجوری کرد جواب حاصل شد. گو آقا تو که گفتی من بلد نیستم؟ گو من کی گفتم بلد نیستم؟ گفتم از این کارا نکن. گو خودت چه واردی؟ یه توسمی گفت پسر جان میخوام بگم کاری بکن که حروف باید حرف بزنن، به اونجا برس، حروف باید حرف بزنن، همین حروف خودش خیلی اسرار داره. باور بفرمید، الله من نمیخوام بگم اسم خدا پیغمبر تو روزنامه ها نوشته میشه، پناه بر خدا باید مثلا در بیاریم یه جای پاکیزه بذاریم، اما شما اگر اسرار حروف از اون اساتیدش بشنوی اصلا هر حرفی رو احترام میکنی. خود همین حروف یه معرکه ایست، یه بساطیه. توجه کردید چی میگیم ما؟ خلاصه ببینید آقا، ما میخواییم نباتات رو بشماریم، یه وقت هست یه گل خوشبوی کمیابی هست، خواص عجیبی هم داره، در کنار اون یه علف هم در اومده، یه جفر و رمل و یه علفه تو این بوستان در اومده، این گلهای نورانی، گلهای معطر که انسان رو الالعبد سرپا نگه میداره، سعادت دارم بهش میده، عبارت است از علوم محمد و آل محمد. این هارم که براتون عرض کردم برای این جوانها که ذهنشون یک قدری تقریب بشه، یعنی بدونن که بشر بالاخره به هر عنوان در یه صوری اون طرف پردر ممکنه ببینه، منتها اون حرفم انشالله خاطرتون نره، اون مهمه. عرض کردم که اگر اطلاع بر غیب از طریق تقرب باشد، هم نورانیت میاره هم محتوا بالاست. توجه کردید؟ از طریق شیطان باشه ظلمت میاره، محتوام پایینه. حالا شیطان آمد مثلا به من گفت که فرانکس دیشب تریاک کشیده، به چه درد من میخوره؟ چی میشه؟ اما از طریق تقرب باشه یه سری به آدم میدن، یه مرحمتی میکنن به آدم، یه مطلبی کشف میشه، علم یه قدر میره بالا. توجه فرمودید؟ و اینجا قضایایی هست که خیلی مفصله. خب این راجع به غیب، و اما راجع به سرم چیزی عرض بکنم تا اونجا که میرسیم انشالله. بازم خدمت آقایون، بالاخره اگر زنده بودم چند روزی هستم. آقا این سر بحث خیلی بزرگیه، خیلی روایات زیادی رو نگاه، مرتب می‌فرمایند اسرار ما را فاش نکنید.